العالمين صلى الله على سيدنا محمد الظاهر الظاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الظاهر الظاهرين تعريف علم الأصول علم أصول الفقه وعلم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في فروع استنباط الحكم الشرعي خب استشار جلسه اول از اهمیت خاصی برخورداره هم میزان و معیار اصولی دیدن یک مبحث مشخص میشه که ازش تعبیر میکنیم به تعریف علم اصول ماهیت یک مسئله اصولی چیه؟ تعریف علم اصول شاخصه تمیز مباحث اصولی از غیر اصولی مشخص میشه و نکته مهم دوم در این جلسات اول دو سه جلسه اول چهارچوبه و داربست اصول هندسه اصول کامل مشخص میشه به جوری که هم در موقع اشتغال به اصول و هم در موقع اشتغال به فقه هر کجا سخن از یک بحث اصولی بیاد فوری این داربست و این چهارچوبه اصول به ذهن میاد و جایگاه اون بحث اصولی در این داربست و چهارچوبه مشخصه که آیا نباید به نقطه سابق یا به نقطه لاحق تمسک کرد جای تمسک به این نقطه هست گرفتی سراغش هر مبحثی تو اصول جایگاهی داره که با وجود مباحث سابق نوبت به مباحث لاحق در مقام تمسک و استنباط نمیرسه لذا این دو قسمت رو باید خیلی بهش توجه کنید هرچه وقت بذارید روش هرچه روش تأمل کنید جا داره یکی تعریف که یک ممیزی به دست میده برای محک زدن مباحث که چه مبحثی جزء فن اصوله چه مبحثی اصولی نیست فرض کنید جزء علم فقه جزء کلام جزء سایر علوم و هم تقسیم و ابحاثه که بعدها داره که ازش تعبیر کردیم به داربست و چارچوبه این فن که هر مبحث رو در جای خودش قرار میده به حسب رتبه اما مطلب اول بحث تعریف خب به ضروره روشنه که احکام شرعیه غالب قریب به اتفاق اونها نظری هست نه ضروری و بدی نیاز به اکتساب اثبات داره ضروریات فقهی در حد خیلی نادریه که نیاز به استدلال و استنباط نداشته باشه هم موضوعات احکام هم خود احکام غالبا نیاز داره به اثبات نظریه نیاز داره به اقامه حجت. در منطق هم خوندید در مباحث حجت و استدلال، دلیل و حجت یا استقراء یا تمثیل یا قیاس، و خوندید هم که استقراء و تمثیل تا به قیاس منطقی برنگرده ارزش نداره. پس معیار میشه قیاس، قیاس منطقی. لابد لکل حکم من الاحکام من اقامت قیاس منطقی علیها. این قیاس هم به حسب صورت اگر بخوایم در نظرش بگیریم، مادش که باید از یقینیات باشه، برهان باشه. فقه جای خطابه، جای جدل نیست. به حسب ماده باید از یقینیات باشه، این بحثی نداره. هر حکم شرعی که میخواد اثبات بشه باید یک برهان بر او قائم بشه. یعنی قیاس منطقی که مقدمات او صغرا و کبرای او جز یقینیات باشه، یا یقینیات دست اول، یا که قریب به اتفاق این دومیه برگرده به یقینیات دست اول. ولی به حسب صورت قیاس. و میدونید هم که ام العقیسه شکل اوله، تمام اشکال قیاس ها برهانی شدنشون از طریق قیاس شکل اول بود. اینا رو خوندید. ضروب منتج هر کدوم از اشکال بالاخره منتهی میشه به شکل اول. نظر و قیاس شکل اول که روشنترین قیاس هاست در نظر بگیرید. علم اصول، فن اصول، فن نیست که یک سری موضوعات رو تحت کرده، به مرور زمان به این موضوعات افسوده شده و افسوده خواهد شد، که این موضوعات بعد از کنکاش بررسی و به نتیجه رسوندن، محصول اون هر یک از مباحث در اون کبرای قیاس استنباط، در اون قیاس استنباط کبرا رو تأمین می‌کنه. لذا دیروز هم گفتیم جایگاه این فن برترین جایگاه در استنباط و استخراج احکام شرعی. تأمین کبریات براهین بر احکام، قیاس های منطقی و برهان هایی که بر احکام شرعی بنا اقامه بشود، کبریاتش باید تو این فن اثبات بشه و جزء یقینیات قرار داده بشه. بناش برهان باشه دیگه. اینه که مرا مزفر اینجور تعبیر میکنه. بسیاری از بزرگان، اساتید ایشون، نائینی، آغازی ها، محقق اصفهانی، همین تعریف رو دارن برای اصول. علمیست که بحث میشود در اون علم از قواعدی که قواعد رو از خارج درس کردیم، یعنی یک سری مباحثی طرح که در این علم بحث میشه روش، وقتی به نتیجه رسید اثبات شد، شد یقینیه، میاد تو طریق استنباط. طریق استنباط قیاس منطقیه. وقوع در طریق استنباط کبرا شدنه. بذارو کلمه کلمهش دقت میشه. بحث میشود در این علم از قواعدی که مباحثی که، چون تو این فن ما بحث قیاس ابو حنیفه اون رو هم داریم، بحث فرض کنید حجیت شهرت فتوایی رو هم داریم، که اینا بعد از بحث و بررسی اثبات میشه عدم حجیتش. شهرت فتوایی حجت نیست، قیاس ابو حنیفه حجت نیست، تمثیل استحسان حجت نیست، مصالح مرسله حجت نیست، ولی اینا مباحث اصولی هست، در این فن بحث میشه. بالاخره کسانی هستن که قائل به حجیت اینا هست. قرار نیست مباحث اصولی مباحثی باشه که فقط ما قبولشون داریم. بالاخره از منظر اونها اینا جز مباحث اصولی هست، باید بررسی بشه. کل ما قیل او یمکن و ام یقال انه یقع فی طریق الاستنباط لابد من البحث عنه فی العلم. همش میشه زیر مجموعه این فهم. قرار نیست چیزهایی رو که ما پذیرفتیم فقط اونا رو راه بدیم. این که فرموده قواعدی که واقع می شود نتیجه اون قواعد، فعلا این تقعون نتیجه ها رو اینجوری معنا کنید؟ این تعبیر را آورده ایشون در تعریف برای این که یک سری مباحثی رو که از دید ما در طریق استنباط قرار نمی گیره، ولی از دید بعضی ها بالاخره قرار می گیره، اونا رو هم داخل در علم قرار بده. قواعدی که واقع می شود نتیجه اون قواعد، یعنی بعد از بحث و بررسی و اثبات صحت اونها، احیانا اگر هم اثبات کردید عدم صحتشو، خب لا تقعو فی طریق الاستنباط از منظر تو، اون بحث اصولیه، چون دیگری او رو بهش قائله. پس تقع و نتیجت و حافی طریق الاستنباط برای اینه که تقع و نتیجت و ها رو تعریف میاره برای اینکه تمام مباحثی را که قیل او یمکن ان یقال انها تقع و فی طریق الاستنباط، اینا داخل بشه در تعریف. بحث قیاس هم که مفصل تو اصول سه میخونید از نظر شیعه حجت نیست، ولی خب مفصل تو اصول بحث میشه. مباحث استحسانات که اگر اصول فقه عامه رو ببینید بخش وسیعی از اصول فقه اینها رو به خود اختصاص داده، حالا تو اصول فقه شیعه البته کمتر بحث میشه ازش، اما خب جزء علم اصوله. علم به قواعدی که بعد از بررسی و کنکاش اون قواعد، اثبات اون قواعد، نتیجه گیری، میان تو طریق استنباط. وقوع در طریق رو عرض کردیم، یعنی کبرا شدن. طریق استنباط هم که طریق قیاس منطقی، چیز دیگری نیست، استقراء، تمثیل کنارم، اینمونه قیاس. وقوع در طریق من کبرا شدن، لذا ممیز مسائل اصولیه اینه، راه شناخت این که این مبحث آیا مال اصوله یا مال کلامه یا مال فقه داریم. نمونه های بحثایی که بعدها احیانا مردد میمونید آیا این بحث کلامیه یا اصولیه، بحث خسنقوم عقلی که از مشکلات مباحثی و مفصل در کتاب مطرحه، آیا مال کلام یا مال اصوله. با این ممیز باید تشخیص داد آیا نتیجه البحث تصویر داره که کبرای قیاس استنباط قرار بگیره یا نه. اگر تصویر داره برای بحث اصولیه، این میشه شاخصه مباحث اصولی. کبرای قیاس استنباط واقع شدن تمام مباحث یعنی هر چهار مقصد که در پیش داریم. اینو خیلی توجه بکنید، چون بعدها تو پاورقی یک اشکال مرحوم مظفر بر نائینی داره، اون تو متن کتاب هست، ناچار تحت کنیم بعدها سبقه دو جلسه بعد. که شما میرزای نائینی چرا میگید مسئله اصولیه کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، گاهی هم صغراست. مثال هم بگرده اونجا خواهیم گفت اشکال من مظفر بر نائینی وارد نیست، حق همونیست که نائینی داره، مسئله اصولیه کبرای قیاس استنباط صغرا هیچ وقت واقع نیست. صغرا از علوم دیگر. حالا نمونه ای تو عبارت آورده میگه شما اقیم صلات رو از آیه میگیرید، میگید اقیم صلات صیغه و امره، صله صیغه و امره. خب این که مال صرفه، صله صیغه و امره، این قضیه مال علم صرف. اما صیغه الامر حجتون فی الوجوب، تعبیر رو توجه کنید، ظاهرتون فی الوجوب یا حجتون فی الوجوب، این مال اصوله. این کبرا تطبیق میشه برای اون صغرا، کبرا مال اصوله، صغرا مال سر. این در مباحث الفاظ. برید سراغ مقصد ثانی، میگید هذا العمل ضد للصلاة، هذا العمل مقدمة للواجب، اینکه این عمل ضد صلاة است، این عمل مقدمه واجب است، این که مال علم اصول نیست، یک قضیه وجدانی است، خودتون حس میکنید. هر درس نخونده ای هم میفهمه که چی با چی ضده، چی مقدمه چیه، کار به فن اصول نداره. تو اصول به اینا نمیپردازید، تو اصول به این میپردازید. کل واجبن حرم ضده، کل واجبن یلازم حرمت ضده، این تو اصول بحث میشه. و مورد نقد و بررسی قرار میگیره که آیا این قضیه یک قضیه یقینیه صادقه. اگر کسی تو اصول این قضیه رو بتونه با برهان اثبات کنه که خب امثال مرحوم مظفر رد میکنه که وجوب و شیء لا یلازم حرمت ضده، اگر کسی این قضیه رو اثبات کنه خب این رو در دست میگیره دیگه، ازش در صدها هزارها مورد ازش استفاده میکنه. فقط کافی است وجوب عمل ثابت بشه از نظر شرعی، با این ابزار تمام اجداد او رو محکوم به حرمت اعلان میکنه دیگه، آیه روایت نمیخواد، این قاعده بس. میشه کبرا. هذا العمل مقدمتون لفلان واجب، هر درس نخونده هم میفهمه. خب اگر حج واجبه طی مسافت هم واجبه، طی مسافت هم لازمه، مقدمه. اما آیا اگر عملی واجب بود شرعاً تلازم وجود داره از نظر عقلی بین وجوب شرعی چیزی و وجوب شرعی مقدمش؟ هل یلازم وجوب شیئن وجوب مقدمته؟ این قاعدتون یبحث عنها فی علم الاصول. اگر به نتیجه رسیدیم که نعم یلازمو تقاو فی طریق الاستنباط و عرف واجب شرعی که واجب شدیم، میگیم هذه مقدمت الواجب، کل واجب تجب مقدمته شرعا، اخته به وجود میکنیم. این یک نمونه، دو نمونه از مباحث عقلیه. و سایر مباحث پس میزان در اصولی بودن یک مسئله اینه که در قیاس استنباط کبرا قرار میگیره. قیاس استنباط حکم شرعیه فرعی. اینی که اصرار داریم سر این که قیاس استنباط حکم شرعی فرعی تو ذهن جا بگیره که بعدها با این کار داریم، اشکالی بر مظفر داره بر نائینی، از طریق این کلمه باید دفع بشه. مباحث اصولی اگر خودشون رو با خودشون بسنجیم، البته بعضی صغرای هم بعضی کبرای هم، اما خودشون رو با خودشون بزنگیم، اون قیاسی که اینجا تشکیل میشه قیاس استنباط حکم شرعی فرعی نیست. در این قیاس البته بعضی از مباحث اصولی صغروی هم، شما تو اصول میگید الامر صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب، اینو تو اصول میگید. بعد در همون اصول میگید کل ظاهرن حجتون، خب اون مبحث نسبت به این مبحث کبروی هست، این صغراس به کبران. اما این قیاس قیاس استنباط حکم شرعی فرعی نیست، اینو نباید بهانه کرد برای اینکه پس مباحث اصولی هم احیانا صغرا قرار میگیرن. نه خیر، مباحث اصولی همیشه کبرا، کبرای قیاس استنباط و حکم فرعی. یعنی وقتی میخواید وجوب عملی، حرمت عملی، صحت عملی، بطلان عملی، اونا رو میخواید اثبات کنید، مسئله اصولیه در چنان قیاسی کبرا قرار میگیره. این که میگید صیغه الام ظاهره کن فی الوجوب کل ظاهره حجتون فظهور صیغه الام فی الوجوب حجتون، این نتیجه که نتیجه حکم شرعی فرعی نیست، نتیجه خودش قاعده اصولیه، خودش قاعده اصولیه. اینو باید دید تو قیاس استنباط کجا قرار میگیره، تو کبرا قرار میگیره. قیاس استنباط حکم شرعی فرعی بخواید در نظر بگیرید، باید اون جوری که مثال عرض شد در نظر بگیرید. سلح صیغه و امر صغرا طی مسافت مقدمتون للحصر، این صغرا. حالا بیاید سراغ کبرا. اونجا گفتید سله صیغه و امر، حالا بگید ظهور و صیغه الامر فی الوجوب حجت. یا بگید صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب کل ظاهره حجتون، بشه قیاس مرکب. اینجوری که بگید بشه قیاس مرکب. قیاس مرکب دو کبرا داره. بخواید قیاس بسیطش کنید باید دو تا کبراشون مندک در هم کنید. سله صیغه و امر ظهور و صیغه الامر فی الوجوب حجت. ظهور و صیغه الامر فی الوجوب حجت هن اندکاک دو قضیه است در یک قضیه. گویا گفتید صیغه الامر ظاهره فی الوجوب کل ظاهره حجت، پس قهرم میشه ظهور و صیغه الامر فی الوجوب حجت. شما در این قیاس بسیط سله صیغه و امر ظهور و صیغه الامر فی الوجوب حجتان یک کبرا بیشتر ندارید، این کبرا اصولیه. اگر اون قیاس مرکب رو در نظر بگیرید سله صیغه و امر صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب کل ظاهرن حجتان، یک قیاس مرکب. دو مقدمه دوم هر دو اصولیه و هر دو کبرا، اگرچه این دوتای دوم باز دومی نسبت به سومی صغراست، اما اون مقایسه مبحث اصولی با اصولیه. شاخصه مباحث اصولی اینه که وقتی مبحث رو با غیر مباحث اصولی میسنجید، قضیه رو با قضیه یک غیر اصولی میسنجید، با صرفی نحوی، این میشه کبرا. لذا معیار در تعریف همینه که نائینی فرموده، ایشون هم داره اول در توضیحش عرض کردیم، این وقوع در طریق استنباط یعنی کبرا شدن. البته خب دیگه متعدد، شما وقتی میگید اقیم الصلات صیغه و امر ایمان سرسه، باید به این قضیه کبریات اصولی متعدد زمینه کنید تا بتونید نتیجه بگیرید. یکیش اینه که صیغه و امر ظاهرتون فی الوجود، یکیش اینه که کل ظاهرن حجتون، یکیش اینه که ظواهر قرآن حجتون. اینا همه باید زمینه بشه تا بتونید نتیجه بگیرید، چون ادعای ظهور صیغه ام در وجوب رو انکار میکنن. باید یک بحث با اونا داشته باشید. ادعای ظهور صیغه ام در وجوب رو قبول دارن، حجیت ظواهر رو اشکال میکنن، اونا رو باید جواب بدید در اصول. ادعای هر دو رو قبول دارن، صیغه ام ظهور در وجوب داره، ظواهر حجته، اما ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن، اخباری، جواب اینا رو باید دارن. اصول، فن اصول جای تنقیح همین کبریاته. جای انتخاب مبناست در این کبریات. در مبحث ظهور اوامر مبنای ما چیه؟ در مبحث حجیت ظواهر مبنای ما چیه؟ اگر حجیت ظواهر رو پذیرفتیم، در مبحث حجیت ظواهر قرآن آیا استثناء شده؟ کل ظاهرا حجتون الا ظواهر قرآن که اخباریه میگن، باید مبنا انتخاب کرد. از یک آیه قرآن که یک قضیه صرفیه، حقیم الصلاة و سلط یک قرف امره، قضیه صرفی و سه تا کبرای اصولی بهش ضمیمه کنید تا بتونید استفاده کنید. این سه تا کبرا باید تو اصول تنقیح بشه. کار اصول همینه، تنقیح کبریات، مطابق یک هندسه خاص. این کبریات هر کدوم در اصول باز باید در یک طبقه قرار بگیرن که بحث تقسیم ابعاد بعد ها میاد. این بحث تعریف. پس خوب به ذهن بسپرید ماهیت علم اصول. علم است که مولد و تأمین کننده کبریات قیاس های استنباط. راه استنباط هم که فقط قیاس. تأمین کننده کبریات یعنی قضایای مطرح میشه، به اثبات میرسه که بشه قضیه یقینیه، بعد بتونید تو قیاس منطقیتون به عنوان استنباط به کارش ببرید. شما باید با دلیل قطعی اثبات کنید ظهور صیغه امر رو در وجود، اگر نه به درد نمیخوره. بعد از فراغ از این باید با دلیل قطعی اثبات کنید حجیت ظواهر رو، باید با دلیل قطعی رد کنید حرف اخباری رو که میگه درچه کل ظاهر حجت اما ظواهر قرآن حجت. باید دلیل او رو دید، اگر قرآن داره دلیل داره پذیرفت استثناء کرد، اگر نه جوابشو داد. همه چیز بر محور قطع میچرخه. مبانی اصولی باید مبانی قطعی باشه، منتهی بشه به قطع، چون بناس استدلالی که برپا میشه برای استنباط احکام برهان باشه. برهان باید مقدمات یقینی باشه. این تعریف از علم اصول.
جوابی که اون اشکال من مدفر کنم اینایی نکنم تمامی با کلمه
شرعیه
فرده
آزادوشی یا فرعیه. حالا با اون میرسیم با کلمه شرعیه فرعیه با فرعیهش باید بله و فرعیش باید جواب داد. اگر مرحوم نائینی فرموده مباحث اصولی کبریات هم در قیاس استنباط، در قیاس استنباط خب فرعی داره میگه، و اگر این رو ما بهش توجه بکنیم حقیقتا همون جور است که مرحوم نائینی میگه. مثالی که مرحوم مظفر میزنه میگه در این قیاس شما ببینید و پس اصولی صغرا هم شده، اون قیاس استنباط و حکم فرعی نیست. حالا برو میرسیم اون اینا هم به همین نحوه. بله ما مباحث مختلف داریم. نظر کردیم کل ما قیل او یمکن و ان یقال انه یقع فی طریق الاستنباط، بعد اینجا مورد بحث قرار گیره. بحث اسماء الله سبحانه و تعالی مطلق و مقید مورد بحثه. بحث ظهور جمل خبریه، همین دو مثال شما زدید هر دو در همین اصول مورد بحث. تعبدی در مقابل ضروری و نظری که نیست، احکام شرعیه
تعبدی در مقابل اکتسابیه،
احکام شرعیه چه ضروریش چه اکتسابیش 99% تعبدیه. تعبدی که میگیم یعنی حالا تعبدی میگه اصطلاح اصولیه دو معنا داره، یک مراد از تعبدی یعنی ما علت و ملاک رو نمیدونیم، یک مراد از تعبدی یعنی قصد و قربت میخواد. او اساسا در مقابل اینا نیست که بخوایم بگیم جایگاه تعبدی هست. عبارت ببینید، المدخل تعریف و علم الاصول، علم اصول الفقه و علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی. علمی است که بحث می شود در این علم از قواعد، قواعد از سر جمع قاعده این قضیه، از قضایایی که واقع می شود نتیجه اون قضایا ولو به نظر بعضی، چون قرار نیست قضیه اصولی قضیه باشه که همه قبولش دارن، بالاخره باید تو این فن بحث بشه. واقع می شود نتیجه اش، این نتیجه اش واقع نتیجه را از کردیم یعنی بعد از بحث و بررسی و به اثبات رسوندن. اون شسته رفته و لیسیده مطلب از آخر اون میاد در طریق استنباط. طریق استنباط چیه؟ طریق قیاس منطقیه، وقوع در طریق کبرا شدنه. همه شو باید باز کنید حدود تعریف رو. حالا میرسیم بنا بعد میدونه بعد بیاد تقع اون نتیجه ها در طریق استنباط حق. طریق عبارت شد از قیاس، وقوع در طریق عبارت شد از کبرا شدن. واقع می شود در طریق استنباط حکم شرعی. کلمه استنباط را هم که آورده، نکته هم در این کلمه است که نگفتیم از خارج دقت بکنید. یک ما دنبال استنباط و استخراج حکم شرعی، یا بعد از استنباط و استخراج حکم شرعی دنبال تطبیق حکم مستنبط بر موارد هستیم. بعضی از احکام شرعیه، احکام مستنبطه شرعیه، جنبه قاعده‌ای دارن، در موارد مختلف تطبیق میشن. اونا بشنن قواعد فقهیه. قواعد فقهیه هم کبرای قیاس قرار میگیرن، اما نه قیاس استنباط حکم شرعی. اونا در مسیر تطبیق بر موردن. نمونه ها شده که اگر از فقه خاطرتون باشه، قاعده مثلا ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، یه قاعده فقهیه است، یه حکم شرعی استنباط شده، یه خودش حکم شرعی استنباط شده. حالا این رو در موارد مختلف در عقود مختلف تطبیقش میکنیم. میگیم بی عقد یزمنو به صحیحه و یزمنو به فاسده. اجاره عقدون یزمنو به صحیحه فیزمنو به فاسده، آریه عقدون لا یزمنو به صحیحه فلا یزمنو به فاسده. اینا تطبیق موارد، تطبیق حکم استخراج شده بر موضوعات جزئیه، نه استخراج حکم. ما دنبال استخراج حکم شرعی فرعی نیستیم، حکم شرعی فرعی استخراج شده است، تو دست ماست. دنبال تطبیق بر موضوعات شخصی و جزئیشیم. لذا با کلمه استنباط قواعد فقهیه خارج میشه از تعریف. قواعد فقهیه نظیر قواعد اصولیه در قیاس کبرا قرار میگیرن، اما قیاس قیاس استنباط حکم نیست، بلکه قیاس قیاس تطبیق حکم شرعی کلی بر موارد و موضوعات جزئی هست. بلا حکم معلومه دنبال موضوعشی، شما حکم نمیدونید دنبال حکمید، به اصطلاح شبه حکمیه است. یا حکم میدونید دنبال موضوعید، شبه موضوعیه است. در قواعد فقهیه قضیه دومیه، ما حکم رو که میدونید، هر عقدی که صحیح زمان آوره فاسدش هم زمان آوره، حکم معلوم. زمان آور بودن عقد فاسدی که صحیح زمان آوره، اما دنبال موضوع میگردید برای حالا چه عقدی هست، کدوم عقد صحیح زمان آوره فاسدش هم زمان آوره باشه، یکی یکی پیدا میکنید. این عقد صحیح زمان آوره پس فاسد شن زمان آوره، این قیاس استثنایی تشکیل میده. دنبال حکم نیستیم. این ماهیت، این حقیقت فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهیه. قاعده اصولیه در مقام شک، در مقام جهل به احکام و استخراج احکام به کار میره. قاعده فقهیه خودش حکم فرعی استنباط شده، اگرم تو قیاسی میبریمش برای تطبیق بر موضوع نامعلومه، میخواد موضوع رو بده پیدا کنیم، دنبال موضوع براش میگردیم، ولی حکم معلومه. مثاله ان الصلاه واجبه في الشريعه الاسلاميه المقدسه. اما ببینیم این حکم شرعی از چه طریقی به دست آمده و در اون طریق چه قضایای اصولی دخالت داشتن. اینکه صلات واجبه في الشريعه یه حکم شرعیه، حالا ببینیم در مقام استخراج این چه قضایای اصولی دخالت داشتن. یک صغرا داریم از آیات گرفتیم و قضیه هم قضیه صرفیه، لکن مقدل به علا وجوبه ها من القرآن الكریم قول تعالی و ان اقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا مکتوبا، موقوتا محدودا به اوقات. این یکیش جمله انشائیه صیغه و امر، یکی جمله خبریه، اینا صغریات. اما کبریات اصولی متعددی رو باید ذهن کنید تا از این دو صغرا که دو تا قضیه ادبیه، حقیم الصلاه یه قضیه ادبیه، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یه قضیه ادبیه، باید دو سه تا قضیه اصولی رو بار کنید برو تا بتونید نتیجه بگیرید. لکن دلالت الآیت الاولا متوقفتون علا ظهور صیغه الامر بلو، باید اینو اثبات کنید. یک کبرای دیگه هم میخوان، صیغه الامر ظهور در وجود دارد، پذیرفته شد، حالا ظواهر قرآن هم تازه یک مطلب رویشون نگفته، ظهور صیغه الامر در وجود حجیت و ظواهر، این دو. سه، حجیت و ظواهر القرآن، عدم و استثناء حجیت ظواهر القرآن از قاعده حجیت ظواهر. سه قضیه اینا باید تو اصول اثبات بشه، اینا باید تو اصول یقینی بشه تا بتونید از اینها در مقام استنباط به کار ببرید و حجت قاطع داشته باشید. اما تو مکتبتون ایزن علا ان ظهور القرآن حجه کن یا صحف الاستدلال به، یعنی رد اخباری. متوقفتون علا ان ظهور حجتون، یک، و ظهور القرآن ایزن حجتون استثناء نشده از دو، میشه سه تا قضیه اصولی. و هاتان مسئلتان یتکفل و به بیان هما علم الاصول، عهده‌دار توضیح، تبیین، تثبیت، برگردوندنشون به یقینیات. این بیان معناش اینه، اینا رو برمیگردونه به یقینیات که وقتی قیاس تشکیل میشید میدید بشه برهان. فا ازا علمه شد برهان.